엄마는 구로하던.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت با وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته دو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. اردوی اسرائیل میگوید که در حمله هوایی بامداد امروز علی شادمانی فرمانده ارشد قرارگاه مرکزی خاتمه الانبیای ایران را کشته. شادمانی در 23 جوزا پس از کشته شدن غلام علی رشید فرمانده پیشین این قرارگاه در حمله اسرائیل از سوی آیت الله علی خامنه‌ای به سمت گماشته شده بود. قرارگاه مرکزی خاتمه الانبیا عالی ترین نهاد نظامی عملیاتی جمهوری اسلامی ایران برای فرماندهی مشترک نیروهای مسلح در شرایط بحران، جنگ و تهدیدهای امنیتی بزرگ است. اردوی اسرائیل مدعی شده که طیاره‌های جنگی کشور بامداد امروز یک محل نشست محرمانه علی شادمانی را در تهران هدف قرار دادند. ایران تا هنوز در این مورد چیزی نگفته و این خبر را تایید نکرده. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اسرائیل در 5 روز که از جنگ این کشور با ایران می‌گذرد تا کنون نزدیک به 20 فرمانده ارشد سپاه و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را کشته. همچنان برخی از گزارش‌ها از وقوع 2 انفجار نیرومند صبح امروز در شهر تبریز و 3 انفجار در شرق تهران خبر دادند که مقام‌ها تا هنوز در این مورد چیز نگفته و از تلفات و خسارات ناشی از این انفجارها جزئیات در دسترس نیست. همزمان در موج تازه عملات راکتی ایران به بخش‌های مرکزی اسرائیل، میلیون‌ها اسرائیلی راهی پناهگاه‌ها شدند. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل خبر داد که حمله شامل حدود 20 فروند راکت بود. گزارش‌های ابتدایی از زخمی شدن چندین تن در این حمله خبر دادند. اوج تنش‌ها میان ایران و اسرائیل امروز وارد 5مین روز شده. در خبر دیگر می‌شنوید که وزرای خارجه حدود 20 کشور عربی و اسلامی در یک بیانیه مشترک عملات اسرائیل بر ایران را محکوم کرده و بر توقف فوری آن تاکید کردند. در بیانیه که از سوی وزارت خارجه قطر امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر شد، همچنان بر برقراری آتش بس فوری و فراگیر و بازگشت آرامش در منطقه تاکید شده. در بیانیه گفته شده که تجدید درگیری ها می تواند صلح و ثبات منطقه را بیشتر تهدید کند. بیانیه مشترک کشورهای عربی و اسلامی تاکید کرده و که گفتگو و رعایت اصول بر اساس قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد تنها راه حل پایدار برای بحران‌های منطقه است. و قصر سفید گفته که نیروهای این کشور در شرق میانه در حالت دفاعی قرار دارند و این موضع تغییر نکرده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، الکس فایفر سخنگوی قصر سفید دیروز در شبکه‌های اجتماعی گفته که ایالات متحده آمریکا از منافع خود دفاع خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح شده که تنش‌ها در شرق میانه بین ایران و اسرائیل متحد نزدیک آمریکا وارد 5مین روز شد. و خبر اخیر این که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که نزدیک به 5 میلیون شهروند افغانستان که 10% از جمعیت کشور را تشکیل میدن در 3 ماه نخست 2025 از آفات طبیعی مرتبط با محیط زیست متاثر شدند. این سازمان در گزارش تازه خود که روز گذشته منتشر کرد گفت که افغانستان در 3 ماه اول سال جاری میلادی شاید حدود 175 هزار بیجا شده داخلی بوده که 75% آن به دلایل مرتبط با آفات طبیعی بیجا شدند. بر اساس یافته های این گزارش بیشتر بخشای افغانستان در زمستان و اوایل بهار شاید خشکسالی، بارندگی شدید، برفباری های سنگین و سرازیر شدن سیلاب ها بودند. پیش از این کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته بود که آسیب پذیری افغانستان در برابر آفات طبیعی و اثرات منفی تغییرات اقلیمی به علت گذراندن 4 دهه جنگ موجب بروز چالش های بزرگ اقتصادی در این کشور شده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمروردک هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف 11. قسمی که شاگردان عزیز شما میفهمین، امروز ما باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. ما به توانایی شما شاگرد عزیز ایمان دارم، پس هر یکی از شما استعدادهای خود را دارین. پس با عشق و انگیزه چی از شاگرد عزیز درس بخونین، نقاط کلیدی در درس را نوت کنین و با یادگیریتون ادامه بدهین. قسمی که شاگرد عزیز حال میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای مخلوط‌ها چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفته بودیم زمانی که دو یا چند ماده با هم دیگر به یک نسبت غیر معینه و کیفی، قسمی که عمل متقابل متراکمی بین آنها چی است دیدنش چی را تشکیل میده؟ مخلوط تشکیل میده. مخلوط‌ها به چند نوع بود؟ به دو نوع، مخلوط‌های متجانس و غیر متجانس. همچنان شاگرد عزیز درباره محلول صحبت کردیم که محلول ها چی بود؟ عبارت از مخلوط های متجانس بود و از دو قسمت تشکیل شده بود که ماده منحله و محلل بود. شاگرد عزیز حالا میایم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 الا 16 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای این که غلظت محلول ها چیه. زمانی که شاگرد عزیز ما مقدار ماده منحله را در فی واحد حجم محلول ها و یا فی واحد کتله محلول ها چی کنیم؟ تقسیم کنیم، بنام چی یاد میشه؟ غلظت محلول ها. غلظت محلول ها که از شاگرد عزیز فرمولش رو میبینیم که سی مساوی میشه N بر V و یا هم شاگرد عزیز سی مساوی میشه M بر V. در این فرمول که از شاگرد عزیز سی عبارتش چی است؟ سی عبارت از غلظت. M مقدار ماده منحله است و N که از شاگرد عزیز چی است؟ مول ماده منحله. و V که از شاگرد عزیز حجم است و N زبان که از شاگرد عزیز مقدار کتله محلل را افاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا شاگرد عزیز غلظت امی محلول که از مساوی میشه با مول های ماده منحله بر چی؟ بر شاگرد عزیز بر حجم همی محلول. زمانی که ما این دوتا را یعنی مقدار ماده منحله را چی کنیم؟ تقسیم حجم محلول کنیم، غلظت محلول را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز، برای دریافت غلظت ها و پیمایش غلظت محلول ها 6 واحد قیاسی به کار میره که شاگرد عزیز هر یک اینها را چی میکنیم؟ حالی میخوانیم. در اول میاییم بالای مول فرکشن که مول فرکشن چی است. قسمی که شاگرد عزیز ما یاد داریم که مول فرکشن که از شاگرد عزیز عبارت از چی است؟ مقدار مول هایی یکی از اجزای محلول ها را زمانی که ما بگیریم تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکل کنیم عبارت از چی میشه؟ مول فرکشن. در اینجا در فرمول میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ این یک مساوی میشه با این یک بر این یک جمع این دو جمع تا چی؟ تا این آی. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در اینجا که از مقدار مول های یکی از همی اجزای محلول را چی کرده؟ تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکلی تمام چی کرده؟ محلول کرده. زمانی که این دوتا را ما تقسیم یک دیگر کنیم چی را به دست میاریم؟ مول فرکشن را به دست میاریم. حالا شاگرد عزیز میاییم بالای چی؟ سهم کتلوی. سهم کتلوی چی است؟ سهم کتلوی شاگرد عزیز عبارت است از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموعه کتله های اجزای متشکله. یعنی از نسبت چی به دست میاییم؟ کتله یکی از اجزای محلول ها را تقسیم بر چی میکنیم؟ تقسیم بر مجموعه کتله های اجزای متشکله تمام محلول میکنیم. مثلا شاگرد عزیز اینجا چی است؟ امی کتله را میبینیم به چی نشان میده شاگرد عزیز؟ به W1. مثلا شاگرد عزیز در اینجا امی سهم کتلوی یا W1 مساوی میشه به چی؟ با امی کتله یکی از اجزای محلول ها تقسیم چی؟ تقسیم مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده امی محلول که M1 مساوی میشه با W1 مساوی میشه M1 بر M1 جمع M2 تا MI. آن اینجا شاگرد عزیز یک مثال در نظر میگیریم که سودیم هایدروکساید میبینیم شاگرد عزیز که چی است؟ 100 گرم سودیم هایدروکساید در 500 گرم آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. در اینجا شاگرد عزیز در مثال که است از شما چی میخواید؟ سهم کتلوی سودیم هایدروکساید و چی را میخواید؟ و آب را میخواید که پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز، مقدار سودیم هایدروکساید چی بود شاگرد عزیز؟ 100 گرم. در چقدر آب حل شده؟ در 500 گرم. پس حالا شاگرد عزیز سهم کتلوی سودیم هایدروکساید چطور پیدا میکنیم؟ در اول میایم با چی؟ سهم کتلوی سودیم هایدروکساید. در اینجا قسمی که ما گفتیم سهم کتلوی عبارت از چی است؟ عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول بر مجموعه کتله های آن. در اینجا شاگرد عزیز ما میگیریم سهم کتلوی سدیم هیدروکساید تقسیم سهم کتلوی سدیم هیدروکساید و آب میکنیم. چون امی محلول که از شاگرده عزیز از چی تشکیل شده؟ از سدیم هیدروکساید و آب. حال شاگرده عزیز مقدار سدیم هیدروکساید چقدر بود؟ 100 گرم. 100 گرم تقسیم 100 گرم جمع 500 گرم میکنیم. چون 500 گرم مقدارش چی است؟ آب. میبینین شاگرده عزیز زمانی که اینها را چی میکنیم؟ 100 را تقسیم 600 میکنیم، چون 100 جمع 500 600 میشه. صفرای بالا را بالای صفرای پایین خلاص میکنیم. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که ما در این کس چی است؟ در کسر کسر که است این قانون داریم و میتونیم صفرای بالا را با صفرای پایین خلاص کنیم اگر چی باشه؟ اندازهشان مساوی باشه. میبینین زمانی که صفر رو با صفر خلاص کنیم 1 بر 6 میشه. 1 بر 6 اگه تقسیم کنیم چی میشه؟ 0.1667. پس این چیز شاگرده عزیز سهم کتلوی سدیم هیدروکساید در امی محلول است. حال شاگرده عزیز مقدار آب را پیدا میکنیم. همین فرموله در کار میگیریم شاگرده عزیز. 500 گرم چیز شاگرده عزیز مقدار آب است که در این محلول چیز شاگرده عزیز موجود است و همچنان تقسیم 500 جمع 100 میکنیم. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که ما مقدار امی سدیم و آب را با هم دیگه جمع میکنیم میشه 500 بر 600. صفر را باز با صفر خلاص میکنیم 5 بر 6 میمونه. زمانی که ما 5 تقسیم 6 میکنیم 0.833 را به دست میاریم. پس ایچی از شاگرده عزیز سهم کتلوی آب است. قسمی که شاگرده عزیز مثال حل کردیم با امیدی که یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز میایم بالاییم درس بعدی ما که در درس بعدی شاگرده عزیز سهم فیصدی کتلوی داریم که سهم فیصدی کتلوی چیه؟ همین مقدار که از شاگرده عزیز ضرب 100 بکنیم مساوی به چی میشه؟ سهم فیصدی کتلوی. یعنی چی شاگرده عزیز؟ نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها را بر مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده محلول چی میکنیم؟ ضرب عدد 100 میکنیم. در این صورت چی میاد به ما؟ سهم فیصدی کتلوی میاد. حال شاگرده عزیز میاییم بالای غلظت مولاریتی که غلظت مولاریتی چی است؟ غلظت مولاریتی که از شاگرده عزیز محلول ها که هستن دارای غلظت مولاریتی می باشن. غلظت مولاریتی یعنی چی شاگرده عزیز؟ غلظت مولاریتی که از عبارت از مقدار مول های ماده منحله در فی واحد حجم محلول. اگر ما همه مول های ماده منحله را در حجم چی از تقسیم حجم محلول کنیم چی را به دست میاریم؟ غلظت مولاریتی را. در صورتی که شاگرده عزیز مقدار مول های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه این غلظت به نام چی یاد میکنه شاگرده عزیز؟ به نام غلظت مولر یاد میکنه. اگر یک مول ماده منحله را در یک لیتر محلول چی کنیم؟ حل کنیم محلول داره چی از غلظت یک مولر است. اگر دو مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم چی از غلظت محلول داره چی از غلظت دو مولر. قسمی که شاگرده عزیز در اینجا ما میبینیم اگر 0.5% مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم پس غلظت از این محلول چی از 0.1 مولر. غلظت مولاریتی را شاگرده عزیز میتونیم توسط این فرمول محاسبه کنیم که غلظت مولاریتی مساوی میشه و M ضرب 1000 میلی مولار بر چی شاگرده عزیز؟ بر کتله مولکولی ضرب چی؟ ضرب حجم یعنی محلول. پس شاگرده عزیز فرمول اینها را که از شاگرده عزیز یاد بگیرین حفظ کنین تا زمانی که این فرمول یاد بگیرین شاگرده عزیز شما میتونین تمامی درس چیست یاد بگیرین و کار کنین. حال شاگرده عزیز میگیم بالای غلظت نرمالیتی که غلظت نرمالیتی چیست؟ غلظت نرمالیتی که از شاگرده عزیز عبارت از مقدار معادل گرام ماده منحله در فی واحد حجم محلول است. یعنی چی؟ اگر ما مقدار معادل گرام یعنی ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم مساوی به چی میشه؟ غلظت نرمالیتی. در اینجا که از شاگرده عزیز فرمول میبینین در فرمول که از شاگرده عزیز Cn مساوی میشه به EQ منفی G بر چی شاگرده عزیز؟ بر V. در اینجا که از واحدهای پیمایش مقیاسی غلظت مول معادل یا نرمالیتی رو میتونیم توسط EQ منفی G بر L یا EQ منفی G بر DC متر مکعب و یا هم بر متر مکعب چی کنیم؟ به دست بیاریم. در صورتی که شاگرده عزیز مقدار معادل گرام های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه این غلظت به نام چی یاد میکنه؟ به نام نرمال یاد میکنه. خب شاگرده عزیز در کل که از غلظت نرمال رو میتونیم با اساس تناسب یا هم فرمول چی ظاهر پیدا کنیم. در این که سی ان مساوی میشه با ام ضرب 1000 میلی نرمال بر چی شاگرده عزیز؟ با ای کیو ضرب چی؟ ای کیو منفی جی ضرب حجم محلول ها. حالا شاورده عزیز اینجا میبینیم یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شاورده عزیز در همین مثال تنچی از شاورده عزیز در کتابتان هم موجود است. در صفحه چند شاورده عزیز؟ در صفحه 15 کتابتان. کیره شاورده عزیز کارخانگیتان از همراه خودتان حل میگیریم و امیدی که مشکل پیدا نکنیم، چون همینی مثل سوالی که قبلا کار کردیم مخصم سوال است. حالا شاورده عزیز میبینیم بنای غلظت تیتر که غلظت تیتر عبارتش چی است؟ غلظت تیتر که است عبارت از ای است که ما مقدار گرام های مادی منحنه را تقسیم چی کنیم شاورده عزیز؟ تقسیم حاجه یا تقسیم فیلتر محلول کنیم. مثلا شاورده عزیز همین مقدار گرام های مادی منحنه را در فی میلی لیتر حجم چی کنیم؟ در فی میلی لیتر امیره تقسیم کنیم برام چیل میشه؟ غلظت تیتر. مثلا شاورده عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم. محلول 2 لیتره چی است شاورده عزیز؟ پتاسیم هیدروکساید در نظر میگیریم که در اینجا برام میگه که اینها که هستن غلظت تیتر اینها رو پیدا کنیم. قسمی که شاورده عزیز غلظت اینها نامعلوم است و کتله اینها همچنان نامعلوم است. حجم اینها رو میبینیم شاورده عزیز که چی است؟ در 1 لیتر است. و شاورده عزیز کتله کلی که است، مثلا کتله مولکولی پتاسیم هیدروکساید که است چقدر است شاورده عزیز؟ 54. پس شاورده عزیز در اینجا میبینیم که امی غلظت محلول که است چقدر میشه. خب شاورده عزیز در اینجا فرمول ما که است مساوی میشه ام مساوی میشه با ام ضرب بی ضرب سی ام بر 1000 میلی لیتر ضرب مولر. آن اینجا در فرمول میگیریم شاورده عزیز 56 گرام ضرب چی میکنیم؟ 1000 میلی ضرب چی شاورده عزیز؟ 2 مولر. چون چی بود؟ محلول ما 2 مولر بود. تقسیم پس شاورده عزیز چند میکنیم؟ 1000 میلی. چون چی شاورده عزیز؟ اینها چی است؟ در 1000 میلی حل میشه. این حالا که زمانی که ضرب میکنیم 1000 امرای 1000 خلاص میشه، 2 ضرب 56 میکنیم که چقدر میشه شاورده عزیز؟ 112 گرم. حالا شاورده عزیز برای از اینکه غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم در اینجا چی بود شاورده عزیز؟ در اول چی کردیم؟ در اول کتله اینها را پیدا کردیم. حالا شاورده عزیز زمانی که میخواییم غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم همین 112 گرام تقسیم چی میکنیم؟ 1000 میلی. زمانی که اینها را تقسیم میکنیم چی میشه شاورده عزیز؟ نظر به صفر اینا اشاریشان تقسیم میشه که 0.112 میشه. خب شاورده عزیز با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در این درس نداشته باشین، حال شاورده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که باید از این است که غلظت نرمالیتی را تشریح کنین. غلظت نرمالیتی را شاورده عزیز قبلا هم گفتیم که عبارتش چی؟ از زمانی که ما مقدار معادل گرام ماده منحنه را تقسیم حجم محلول کنیم عبارتش چی است؟ غلظت نرمالیتی. حال شاورده عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی 2 سوال دارین. سوال اولتون غلظت محلول ها را تشریح کنین. سوال دومتون مول فرکشن چیست تشریح کنین. این بود درس امروزیتون شاورده عزیز. در درس بعدی بالای خواص محلول ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکلی نداشته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا دیدار بعد شاورده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتون.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 11 همتان در فصل 8 کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین شاگردان عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزان، در اول میایم بالای درس گذشته. آیا در درس گذشته کدام مشکل داشتین؟ خب شاگردان، اگر کدام مشکل هم داشتین میتونین امروز باز گوش بگیرین و یاد بگیرین. ما در درس گذشته بالای الکل ها صحبت کرده بودیم که الکل ها چی بود شاگردان عزیز. الکل ها شاگرده عزیز به گروپی از ترکیبات کیمیاوی اطلاق میشه که در ساختار آن یک یا چند گروپ هیدروکسیل به گروپ های کربن چیست شاگرده عزیز متصل باشه. با طور خاص در کیمیا شاگرده عزیز الکل ها معمولا به فرمول آر رابطه او اچ شناخته میشه که در اینجا شاگرده عزیز آر که از نماینده یک گروپ چیست الکیل است شاگرده عزیز و اچ نماینده گروپ چیست هیدروکسیل. حالا میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرده عزیز بالای چی صحبت میکنیم؟ بالای ایترها که شاگردای عزیز؟ آیا شاگردای عزیز شما در باره ایتر معلومات دارین که ایتر چیست شاگردای عزیز؟ و چیگونه ما میتونیم ایترها را به دست بیاریم؟ ایتر که از شاگردای عزیز یک ترکیب کیمیایی است که در آن دو گروپ الکیل که از شاگردای عزیز با واسطه یک اتم اکسیژن به یک دیگر چی از شاگردای عزیز وصل شده است. معمولا شاگردان عزیز فرمول عمومی ایترها که است آر رابطه او رابطه آر است که در آن که از شاگردای عزیز آر که از دو دانه شاگردای عزیز بقیه است و او که از شاگردای عزیز اتم اکسیژن است. در کل شاگردای عزیز ما میتونیم در اینجا یک مثال در نظر بگیریم که الکل های مشتق از مولکول آب را شاگردای عزیز در نظر میگیریم، قسمی که شاگردای عزیز یک اتم هیدروژن آب را به بقیه عضوی تعویض میکنیم و الکل را حاصل میکنیم. در صورتی که شاگردای عزیز هیدروژن دیگر آن را تعویض کنیم چی حاصل میشه شاگردای عزیز؟ ایتر. ببینید شاگردای عزیز آب را در نظر میگیریم و اتانول را در نظر میگیریم شاگردای عزیز، زمانی که یک مولکول اتم هیدروژن آن را تعویض کنیم چی حاصل میشه؟ آب حاصل میشه. و اگر شاگردای عزیز در همین جا دو اتم آن را دو هیدروژن آن را تعویض کنیم چی را به دست میاریم؟ ایتر را به دست میاریم. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای نامگذاری ایترها. ایترها که از شاگردای عزیز به خاطر گروپ وظیفوی اتم اکسیژن که داره شاگردای عزیز در نامگذاری معمولی معمولا شاگردای عزیز در آن شاگردای عزیز نام از آن برده نمیشه شاگردای عزیز، که در اول ما میتوانیم شاگردای عزیز نام بقیه های عضوی به گروپ ایتر را شاگردای عزیز به اساس کوچکی و بزرگی رادیکال آن نوشته کنیم و بعد از او شاگردای عزیز کلمه ایتر را به آنها اضافه کنیم. یعنی شاید چی شاگردای عزیز؟ یعنی به اساس گروپ وظیفوی ایتر به نام دای ایتایل ایتر چی شاگردای عزیز؟ دایل الکایل ایتر نامگذاری میشه. ببینید شاگردای عزیز در اینجا در مثال میبینیم دای میتایل ایتر. دو معاوضه چی داریم شاگردای عزیز؟ میتایل همراه چی؟ اکسیژن. به همین لحاظ برایش دای میتایل ایتر میگیم شاگردای عزیز. و همچنان دای ایتایل ایتر ببینن شاگردای عزیز، به خاطر که همراه اکسیژن دو دانه معاوضه ایتایل است، به همین لحاظ به نام دای ایتایل ایتر میشه. در اول نام معاوضه را میگیریم که چند تا است؟ دو تا. بعد از اون شاگردای عزیز نام خود معاوضه را میگیریم که ایتایل است و بعد از اون شاگردای عزیز کلمه ایتر به آنها اضافه میکنیم. همچنان شاگردای عزیز ایترها را به اساس طریقه آیپک همچنان میتونیم نامگذاری کنیم که به اساس آن به نام الکاوکسی چی از شاگردای عزیز یاد میشه و در اینجا ما قسم آنها را نامگذاری میکنیم که بقیه کوچک را الکسی شاگردای عزیز قبول میکنیم و بقیه دیگر متصل به گروپ او را شاگردای عزیز و یا هم به گروپ او ایتر را با الکان، الکین یا الکین و غیره شاگردای عزیز چی میکنیم؟ نامگذاری. مثلا شاگردای عزیز میتوکسی میتان. ببینید شاگردای عزیز در اینجا دو دانه بقیه میتان است که با او چی؟ اکسی اضافه کردیم. مثلا میتوکسی میتان شاگردای عزیز، ایتوکسی ایتان، دو دانه بقیه چی داره؟ ایتان. و همچنان چی است؟ میتوکسی ایتان را میتونیم و اینها اضافه کنیم. خب شاگردای عزیز ای بود نامگذاری ایترها. حال میایم شاگردای عزیز بالای خواص فیزیکی ایترها. آیا شاگردای عزیز شما درباره خواص فیزیکی ایترها معلومات دارین؟ ایترها که از شاگردای عزیز معمولاً مایعات بیرنگی هست که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست. به عنوان مثال شاگردای عزیز ما دای ایتایل ایتر میتونیم در نظر بگیریم که یکی از رایج‌ترین ایترها است که در حرارت اتاق چی از شاگردای عزیز به شکل مایع موجود است. برخی از ایترها که از شاگردای عزیز سنگین تر است که در حرارت پایین تر چی از شاگردای عزیز جامد. ایترها اغلب بوی خاص و شیرینی دارد که ممکن است در برخی موارد با ویژه در دای ایتایل ایترهای مشابه بوی ایترهای پزشکی یا دارویی باشد. ایترها که از شاگردای عزیز به دلیل وجود گروپ اکسیژن در ساختار خود میتونه از لحاظ قطبی به حساب بیاید، اما به اندازه الکل‌ها یا آب قطبی نیستند. به همین لحاظ ایترها در آب حل نمیشه یا فقط در مقدار بسیار کمی از آب چی میشه شاگردای عزیز؟ حل میشه.
و همچنان شاگردای عزیز، ایترها معمولا نقطه جوش پایین تر نسبت به الکل ها یا هم آب دارن. به عنوان مثال شاگردای عزیز، نقطه جوش دای ایتر 34.6 درجه است که نسبت به بسیار از الکل ها و ترکیبات قطبی دیگر چی از پایین تر. این ویژگی باعث میشه که ایترها در بسیار از تعاملات به عنوان چی محلل مناسب عمل کنن. ایترها معمولا شاگردای عزیز مایعات چی هستن؟ بیرن که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست شاگردای عزیز. و همچنان شاگردای عزیز، حال میایم شاگردای عزیز بالای خواص کیمیاوی ایترها. فعالیت کیمیاوی ایترهای ساده نسبت به الکل‌ها چی از شاگردای عزیز؟ کمتر. رابطه کربن و اکسیژن در ایترها خیلی مستحکم است و قطع آن چی از شاگردای عزیز بسیار با مشکل صورت میگیره. ایترها که از شاگردای عزیز در کل ایترهای ساده با داشتن خواص ضعیف القوی توسط اکسیدانت ها و تیزاب ها چی میشه؟ پارچه میشه. و رابطه ایتری آنها چی میشه؟ قطع. ببینید شاگردای عزیز، در اینجا در مثال ایتر ببینید شاگردای عزیز که با چی تعامل کرده شاگردای عزیز؟ با چی از شاگردای عزیز؟ HX تعامل کرده که در اینجا چی از شاگردای عزیز؟ با تیزاب های هلوجنی ما میتونیم بگیم که تعامل میکنه شاگرد عزیز و در نتیجه شاگرد عزیز چی از شاگرد رابطه ایتری آنها چی میشه؟ قطع میشه. الکل ها که از شاگرد عزیز در نتیجه اینها که از ما میبینیم که الکل تولید میشه با اساس چی شاگرد عزیز؟ با اساسی که ما میتونیم در آنها RHX اضافه کنیم و در نتیجه چی کنیم؟ رابطه آنها را از بین ببریم. و همچنان شاگرد عزیز، ایترها که از توسط آب در محیط تیزابی چی میشه؟ هایدرولیز میشه و در نتیجه همچنان رابطه ایتری آنها چی میشه؟ قطع میشه. ببینید در اینجا چی است؟ ایترها را با آب چی کرده شاگرد عزیز؟ هایدرولیز. در نتیجه چی است؟ رابطه آنها قطع شده. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای استحصال ایترها. معمولا شاگردای عزیز، ایترها که هستند به طریقه معمولی ما میتونیم آنها را از دی هایدروشن 2 مولکول الکل در موجودیت چی شاگردای عزیز؟ در موجودیت هایدروجن سلفیت چی شاگردای عزیز که به حیث کاتالیست در اینجا چی است موجود است میتونیم چی کنیم؟ پتس بیاریم. زمانی که شاگردای عزیز ما در اینجا دی هایدروشن 2 مولکول الکل انجام بدیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ ایتر. همچنان شاگردای عزیز، ما میتونیم ایترها را به طریقه ویلیامسن همچنان به دست بیاریم. در این طریقه ما میتوانیم ایتایل ایترهای متناظر و غیر متناظر را چی کنیم؟ استحصال کنیم. در این طریقه الکایل هالایت ها را با الکا اکساید های فلز چی میکنیم شاگرد عزیز؟ تعامل میکنیم و در نتیجه ایتر را چی میکنیم؟ حاصل میکنیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای دای ایتایل ایتر. آیا شاگرد عزیز در باره دای ایتایل ایتر معلومات دارین که دای ایتایل ایتر چی است؟ دای ایتایل ایتر که از شاگرد عزیز یک ترکیب کیمیاوی است که فرمول مولکولی آن چی از شاگرد عزیز؟ دای ایتایل و چی از شاگرد عزیز؟ ایتر است. در دو طرف آن بقیه های ایتایل و در مابینش چی از گروپ وظیفوی ایتر است. دای ایتایل ایتر که از شاگرد عزیز یکی از رایج‌ترین و مهمترین ایترها به شمار میآید. این ماده که است به دلیل خواص فیزیکی و کیمیاوی خاص خود در صنایع مختلف و ویژه معمولا شاگرد عزیز در آزمایشگاه ها و صنایع کیمیاوی کاربرد بسیار زیاد دارد. دای ایتایل ایتر که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ و قابل چی است؟ اشتعال است. این ماده دارای بوی خاص و شیرینی است که مشابه بوی عطرهای دارویی است. و همچنان نقطه جوش دای ایتایل ایتر حدود 34.6 درجه است که بسیار پایین تر از آب و بیشتر الکل ها است. کثافت دای ایتایل ایتر که از حدود 0.73 گرام بر سانتی متر مکعب است که از آب سبکتر است و به همین دلیل در سطح آب چی از شاگرد عزیز ایتر ها شناور. و همچنان شاگرد عزیز، دای ایتایل ایتر در آب حل نمیشه و در بسیاری از محلول ها مانند الکل ها اسیتون و هیدروکربن ها به راحتی میتونه چی شوه شاگرد عزیز؟ حل شوه. خب عزیزان، در خواص کیمیاوی ایترها که از شاگرد عزیز دای ایتایل ایترها که از میتوانه با اسیدهای قوی مثلا شاگرد عزیز با اسید سلفوریک که از شکنه تعامل کنه و با الکل های الکایل هالایت ها چی از شاگرد عزیز؟ الکایل هالایت های ایتر چی از شاگرد عزیز؟ تبدیل شوه. همچنان شاگرده عزیز در حرارت های بالا روابط ایتر که از دردای ایتر چی میشه شکسته میشه و به دو مولکول ایتانول چی میشه تبدیل. همچنان شاگرده عزیز دای ایتایل ایتر که است میتونه با هلوژن ها مانند هایدروکلوریک اسید ها یا هایدرو بوریک اسید ها چی کنه تعامل کنه و در نتیجه هلوالکون ها را تولید کنه. و همچنان شاگرده عزیز در کل که از دای ایتایل هالایت ها که از شاگرده عزیز یکی از مهمترین محلول ها در آزمایشگاه ها و صنایع کیمیاوی است و به دلیل قدرت حلالیت بالا در بسیاری از مواد کیمیاوی از آن برای حل کردن ترکیبات کیمیاوی و استخراج مواد مختلف چی میشه استفاده میشه. و همچنان شاگرد عزیز در صنایع داروسازی از دای ایتایل ایتر برای استخراج و خالص سازی ترکیبات کیمیاوی چی از شاگرد عزیز استفاده میشه. همچنان شاگرد عزیز دای ایتایل ایتر که است بسیار قابلیت انفجار کننده هم داره که در بخارات دای ایتر ایتر به دلیل اشتعال پذیری بالا میتونه و جرقه یا شعله بشده چی شو منفجر شوه. در نهایت شاگرده عزیز دای ایتر ایتر که است به دلیل ویژگی های فیزیکی و کیمیاوی خاص خود در بسیار از کاربرد های صنعتی و آزمایشگاهی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است. خب عزیزان حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین، سوالتان ای است که ایتر چی است شاگرده عزیز؟ قسمی که قبلا هم گفتم شاگرده عزیز ایتر یک ترکیب کیمیاوی است که در آن دو گروپ الکایل که است با وسیله یک اتم اکسیژن و یک دیگر چی شده وصل شده. خب عزیزان حال میاییم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوالتان اولتان ای است که خواص کیمیاوی ایترها را تشریح کنین. سوال دومتان دای ایتایل ایتر چی است تشریح کنین. کیمیاوی شاگرد عزیز تشریح کردیم. خب شاگرد عزیز در درس بعدی بالای الدهاید ها صحبت میکنیم. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00423-7211.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صاحب سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تخنیکی شما و خدمت شنوندگان عزیز شما تقدیم میکنم. من انشاءالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنه. من در ولسوالی برکبرت قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس هم اون نام محلی و نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتا فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدی سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دورانی طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله لوگری به پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی کنکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1383 از دندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ما قوس جد یا ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی همو رادیو و تلویزیون بود، بستایی که در وزارت احیا و انکشاف دیات به ایلات سپرده شده بود، ما هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا منظر خدمت بودیم. در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیرات 5 برنامه داشتن. یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همون وقتی که وقت داشتند کورسای را ایجاد بکنن و من هم اشتراک میکردم در کورسا و استادی و رفاقت ما از اینجا شروع شد و مرا تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونها یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن و رازو پیش بینی یا پیشنهاد میکردن که شما برید دینی رشته. من هم به نومی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من هم انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم دینی رشته کامیاب شد. من در وقتی که در پانتون بودیم، چون همی لفظ محیط زیست در افغانستان نوست، یعنی جدید است، او قدر قدامت نداره، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم به نام میر محمد بهادر، یک از استادای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو صنف ما یک اندازه مختلف صنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصل بودند، کسی از ایران آمده بودند، در ایران خارج دوباره برگشت کرده بودند. یعنی یک صنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدیدن هم جدید شمول بودند اونو هم بودند. ایرانی و ایکولوژی را در اون زمان برای ما وظیفه پرکتیک دادند. که شما برین در قسمت اکولوژی سروی ها و تحقیقاتتان انجام بدید و نتیجه شبه پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. ساهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساهات ویرانه بود چون دوره معقد بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی که میفهمیدیم او را یاداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم و به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شده. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که موسنتر بودن، با تجربه تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اونمو سال بود که اینمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف هایی را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به یک ما ای هسته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود اولین ما، چون در انکشاف دیار که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم. بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما میشدن. من اکثر سفرهای من به این مناطق بود و از اینجا وقتی که من چون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی اعلانات از او را ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر به ایران رفته بودن. ما هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398. 7 جدی بود فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های
محیطی
زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائل هایی بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق الله لودین والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خود موفق شدین و اصلاحات اداری بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهور هم هست. ما قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی بینمی بست و پست، شما برید قبلا یک اندازه با جناب والی سه ملاقات بکنین و امو موافقه زور حصول بکنین تا زمینه را مساعد بکنین برای معرفی شما. یعنی برای من این جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بودن، اما امو زد و بندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از این مرا معرفی بکنن در اونجا ما برم قبل از او چیز خود بگیرم، موافقی خود برای من چیز جالب و یعنی تعجب آور.
ما فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور ما اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، ما وقتی که با ولایت لوگر بودم، چون بحث ما بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامت یک سال دو سال بعد علمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایر به بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه بحث‌های زیاد به اعلان می‌کنند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود به اعلان را و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بست به اعلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اسد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحه محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودند که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارک های ملی که مثل بند امیری بامیان هست. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیگه هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شدن. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت نهار شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت زیبای غزنی. بله. بعد هم همونطور با یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنه خورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدن باز تحولات آمد و علمو تحقیقات هم ناتکمیل مون.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم همی بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم. واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانن به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنن، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و همچنان همچنان در غزنی در این تحقیق شما خاط یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این یک گراف یا حداقل یک مرور بکنه، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن، واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدر است. برای کسایی که در این عرصه میفهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا یعنی صاحب علمی و تخصصی از واحد، یک هشدار جدی است. این واقعیت اینمی است. من اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، من در ناحیه هشت کابل بودباش دارم، اگر اینمی تحقیقات من از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل توش فکر میکنم، اطراف خود که من ملاحظه بکنم، در صد خانه هفت خانه زیرا شما پیدا نمیتونید که حداقل بتانند به اندازی سیومی سی یک بیسوه، یعنی اگر نمرهشان سی بیسوه باشند، سیومی سی زیرا نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حداقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نخال غرض شده باشد. تمام اینمی ساحت پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین موسسه که تحقیقات را انجام داده اینمی ملاحظات کلش را سروی کرده، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال با اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیطیزیستی و خوشتاری است با اینمی روال ادامت پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسکا و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم، متاسفانه بله ما اگر 2030 نباشه حداقل ما میتونیم بعدتر از او قابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و اولی خودم مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرکار را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه. هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمینی کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجمی، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است، یعنی کسایی که اگر پنج سرفامیل سرویا صورت میگیرند، فکر میکنم کابل نو تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بمب خود و اوی نوعی خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت ازی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها را حل بکنند، مطمئن باشند که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشند که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوذ که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل مومد و پیشه بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا با سیستم عصری متاسفانه که منابع ما را نهایتا متضرر می‌سازه. آب که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینی است که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنید که 100% مد نظر بگیرید، یک بارندگی که صورت میگیره، دینمی بارندگی ما 10 تا 15% زیاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگان داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده با کلش با کانکریت و منتهی شده و دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب میسازه. اگر ما بتانیم که زمین های زیر مساعد بکنیم که آب خود در جایی که آب روها هست چاهای جذبی هم فر بکنیم، بتانیم آب بامب خود، آب نوعی خود مسیر بدیم بینمی چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپنا باید 20% ساحه سبز باشه، یعنی در اونجا نهال غصت شوه، سرسبزی باشه و زمینی مساعد باشه که ما حداقل همون برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و ترویج زیری با نهایتا مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن و پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
خدمت هستم، قربان شما، زرنوزی کردین. خدمت هستم ان شاء الله. هر آن چی که دارم به خدمت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
مهمان آزادی.
خانم من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخنت شد که زهر است با کامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیز غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم. یاد آن روز گرامی که قفص را شکافم، سر برون آرم از این ازلت و مستانه بخوانم.